بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معهم شيخ رضوان الله عليه مواردی رو برشم آوردن که در اون به نظر میرسه فقها مخالفت با علم تفصیلی برآمده از دل علم اجمالی را اجازه دادند. و شیخ رضوان الله علیه حاضر نیست زیر بار چنین چیزی بره، به خاطر اون چی که اولش به ما گفته که قطع طریقی از هر راهی به دست بیاد حجیتش امکان تهدید با های حتی عرض میکنم اما تضییق نداره، حجیتش ذاتیشه و باید به هر حال بهش عمل کرد. الان میخوان بگن که ما الان فتاوای این چنینی رو چگونه میتوانیم توجیه بکنیم. فلا بد فی هذه الموارد من التزام احد امورا على سبیل من الخلوف. اما که تو اینجور موارد باید ملتزم بشیم به یکی از این راه هایی که باید یکیش باشه. حالا ممکنه تو برخی از موارد دوتا احتمال هم بدیم، دوتا احتمال دادنش بعید نیست، دو جور حالا احتمالی که حالا میشه گفت شاید این پاسخ باشه شاید اون پاسخ باشه، به هر حال پاسخی باشه که حجیت علم طریقی مخدوش نشه. اما نمیشه که این پاسخ ها نباشه، یکی از این موارد رو باید داشته باشیم. یک این که بگیم آقا جان ما ملتزم میشیم به این که مثلا تو اون مورد قطع طریقی نیست، قطع موضوعیه. سابقا اگر دوستان یادشون باشه ما تو بحث طریقی و موضوعی خدمت شما که بودیم هی یواشکی اینو میگفتیم، میگفتیم آقا قطع موضوعی قطعیه که در موضوع یک حکم شرعی اخذ شده، حکم شرعی برای موضوعی ثابت شده که بخشی از موضوع قطع به یک چیزیه. اینا هی میگفت اولا تعبیرمون چی بود؟ تو تعبیر اولیه‌مون اونجا یادتون باشه این لسان دلیل بنده میوردم، یادتون هست میگفتیم که قطع موضوعی اونیه که در لسان دلیل بخشی از موضوع قرار داده بشه. شارع بفرماید ما علمت انه خمرون حرامون یا نجسون، اینطوری میگفت اولا. بعدش که کمی گذشت بنده گفتم آقا این تعبیر یک کمی تسامح داره، لزومی نداره حتما تو لسان دلیل اخذ شده باشه. لسان دلیل که این حتما تو آیه و روایت بیاید بگوید ما علمته، ممکنه اولا آیه و روایتی در کار نباشه، مثلا اجماعی باشه، سیره‌ای باشه، اصلا دلیل لفظی نباشه. یک ثانیا حتی ممکنه آیه و روایت باشه اما آیه و روایت در لفظشون کلمه علم یا قطع نباشه، گفته باشن الخمر و حرام، اینطوری گفته باشن. اما شما چون میدونید در ادله لفظی قانون گذار تسامح گاهی اوقات میکنه، موضوعی که در دلیلش اخذ میکنه این موضوع واقعی با همه مناطات لازمی که در دلش وجود داره نیست، تو دلش موضوع دقیق حکم یه چیز دیگه است، در تعبیر یه چیز دیگر رو بیان میکنه. خب اینو در ادله لفظی قانونگذار از این کارا میکنه، اینا محدودیت های دلیل لفظی دیگه، تو دلش یه چیزه با یک سری قیود در تعبیر، حالا یه کلمه میگه بقیه قیود رو جاهای دیگه میگه، بقیه قیود رو با مخصصا و مقیدهای خارجی میگه، منفصلا تقیدش میزنه یا تخصیصش میزنه. از این کارا تو ادله لفظی زیاد پیش میاد. با این دید ما اونجا هم گفتیم، اگه یادتون باشه گفتیم ممکنه در مورد خمر شما دلیل لفظی داشته باشید که داخل دلیل لفظی مولا کلمه قطع رو نیورده، نگفته ما علمت انه خمرون حرام، گفته الخمر حرام، ظاهرش قطع طریقی، قطع موضوعی نگفت، این ظاهرش اینه که الخمر حرام، ظاهر اطلاق اینه که قطع اینجا طریقی باشه. اما شما گاهی اوقات با ادله دیگه، با مجموع ادله دیگه میفهمید که ته دل مولا الخمر حرام نبوده، ته دل مولا الخمر ما علمت انه خمرون الخمر المعلوم معلوم الخمریه او بوده، ته دل مولا لفظش الخمر حرام. اینا ممکنه از قرائن منفصل بفهمید، مثلا یک سری احکام بار کرده باشه بر خمت و روایت های دیگه که اینها با طریقی بودن قطع در خمر نمیخوره، شما از اون احکامی که تو ادله دیگه بار کرده میفهمید که الخمر و حرام ظاهر لفظش قطع طریقی بوده، اما نه ته دل مولا ما علمت انه خمر و حرام بوده. خب اینجا باز قد موضوعیه نه طریقی، اینو یادتون باشه. اون روزی که با هم میخوندیم انقسام قد به طریقی و موضوعی را اونجا با شما گفته بودیم، کسانی که یادشونه یه صلوات بفرست. خدا را شد ظاهرن دوستان زیادی یادشون. الان اینجا هم همین حرف قشنگ به کارمون میاد. اینجا ما یک فتوایی میبینیم از برخی از فقها که میگن مخالفت قطعیه با علم اجمالی دفعتن یا تدریجن جایز. این فتوا با قطع طریقی نمیخوره، با لوازم طریقی بودن قطع نمیخوره. ما میفهمیم آقا جان معلوم بشه اگر این فتوا از فقها درست باشه، معلوم میشه که پس این همه احکامی که ما داریم همشون ظاهر ادله، ظاهر اطلاقات ادله قطع طریقیه، معلوم میشه که نه خیر آقا جان اینا همشون قطع موضوعی بودند و ما نمیدونستیم. چرا؟ چون تمسک کردن به فتوا به روایت های معروف که میفرمایند که یه چنین تعابیری دیگه کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این روایت حرام بعینه رو تمسک میکنن، میگن که آقا جان در اطراف علم اجمالی چون به عینه شما حرام نمیشناسی میتونی مرتکب بشی، چون این فتوایی میدن برخی از فقها. خب این معلوم میشه که این کلمه به عینه‌ای که تو این یکی دو تا روایت وجود داره این یه قرینه منفصل است که در سایر از احکام ادله‌ای که به شکل مطلق میگفتن فلان چیز حرامه فلان چیز حرامه اینا همیشه مال قطع تفصیلی بودن، چون اگر مطلق بود شامل علم اجمالی هم میشد، علم اجمالی میگه که آخ شما باید از اطراف شبه پرهیز بکنید، اقتضاء علم اجمالی بودن طریقی بودن قطع در سایر احکام این است که از اطراف شبه باید پرهیز بشه، از باب مقدمه علمیه. اگر این روایت می‌فرماید که آجان لازم نیست پرهیز بشه به عینه و حضرت قید کردن، پس معلوم بشه که اون قطعه قطعه موضوعی بوده که تفصیلی بودن رو شارع اومده توش قید قرار داده. اگر طریقی بود بین تفصیلی و اجمالی فرقی نبود. حالا که شارع حجیتش رو، منجزیتش رو برای احکام به عبارت دیگر محدود کرده به این که به عینه باشه، پس معلومه که شارع تفصیلیش مد نظره، پس معلوم میشه که شارع این رو در لسان دلیل عرض کرده که تونسته تصرف بکنه در حیطه حجیته. اگر در لسان دلیل عرض نکرده بود در حیطه حجیتش نمیتونست تصرف بکنه. خب این دیچنین فتوای جالبی میشه، کل فقه زیر رو میشه. بفهمیم بین طریقی و موضوعی بودن هیچ اصلی نداریم. طریقی بودن یا موضوعی بودن قد هیچ اصلی بینشون وجود نداره. این باید از ادله برداشت بشه. پس ما بحث به اصولی اینجا نداریم، بحث فقهی داریم. مورد مورد باید از ادله بریم اینا رو بررسی کنیم. خب لسان دلیل اگر گفته الخمر حرام، ظاهرش قطع طریقیه، ظاهرش قطع طریقه، قطع موضوعی نیست. این ظاهرشه، نه اینکه بگیم یه اصلی اینجا وجود داره، نه خیلی ظاهر دلیل اینیم که گفته الخمر هم. خب پس میگو جان، خب ظاهرش اینه که موضوع در لسان دلیل تمام الموضوع اندالله دیگه، تطابق ارادتین جدی و استعمالی همه جا هست. تطابق ارادتین جدی و استعمالی میگه که حالا که گفته الخمر حرام، پس تمام الموضوع اندالله خمر، علم جز موضوع نیست. این ظاهر دلیلینه، اصلی وجود نداره. حالا شما با مجموع ادله دیگه میفهمید که نه، یه قید منفصلی اینجا وجود داره. اون قید منفصل هم روایتی که میگوید اگر به عینه علم پیدا نکنی منجز نیست علم شما. خب این با طریقیت سازگار نیست، عقلا سازگار نیست. پس ناچار میشید، یعنی کشف میشه که اونی که در الخمر حرام موضوع بوده جزوی از موضوع علم بوده. علم اونجا موضوعی بوده نه طریقی، که شارع بتونه تصرف بکنه در اون و حیطه حجیتش رو محدود بکنه به مواردی که به عینهی و تفصیلا شما معرفت پیدا کردی. اینا هیچ کدوم اینجا اصلی وجود نداره. ولی خب با توجه به اینکه غالب احکام شرعی ما میتوانن اطراف داشته باشن، علم اجمالی توش باشه، خب حتی اون کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. یه بار نجاسات چند تا اطراف پیدا میکنن، نمیدونم کاسه الف نجسه، کاسه ب. یه بار غصبی ها اطراف پیدا میکنن، نمیدونم کاسه الف غصبیه یا کاسه ب. یه بار فلان چیز، یه بار فلان چیز، یه بار فلان چیز، خیلی چیزا در اطراف علم اجمالی ممکنه مصداق پیدا بکنن که حسب این روایت همشون تا شما علم تفصیلی پیدا نکنی علمت برات منجز نیست، منجز نیست. خب با این دید شما وقتی نگاه بکنید، پس معلوم شه دلیل همه این احکام قطعشون موضوعی بوده. اگر فرمودن که چیز نجس نخورید، یعنی چیز نجس معلومه به تفصیل نخورید، پس معلومه قطع موضوعی بوده. اونی که گفته بود چیز نجس نخور، تا توش تسامح شده، اونجا اراده استعمالی با اراده جدی یکی نبوده. فهمده چیز نجس نخور، نه چیز نجس معلوم به تفصیل نخور. خب از چه موضوعی دیگه؟ اگر مثلا در مال دیگران تصرف نکن، یعنی در مال دیگرانی که به تفصیل معلوم غصبی تصرف نکن، حرمت تصرف در اموال دیگران، این عرض کنم که محدود بوده به علم تفصیلی و ها کذا و ها کذا و ها کذا سایر ادله. خب این عرض کنم که تصوری که میشه اینجا کرد و تصورم ملتزم به این بشیم. اینجا سه تا اشکال وجود داره. یک اشکال اینه که ما اقلن سه تا اشکال وجود داره، شاید هم بیشتر. یک اشکال اینه که ما راهکارهای دیگری هم البته داریم. احیانا شاید بشه حرفای دیگه ای در راهکارهای دیگه ای هم باشه و حل بکنیم و ما بنابر قد طریقی هم مسئله را حل بکنیم. ببینیم میشه یا نمیشه. هنوز اول پاسخ ها هستیم. این یک. دو، ما اصلا قبول نداریم اون روایات که گفتن پردش ایله کلال حتی طرف نهارمون به اینه فتده از اینجور روایات. ما اصلا قبول نداریم که این روایات ناظر هستن به موارد علم اجمالی. اصلا این روایات قبول نداریم. اون فتوار هم قبول نداریم که مخالفت با اطراف علم اجمالی دفعتن یا تدریجان جایز است. ما فتوا رو قبول نداریم. ما فتوای درستی نیست. از اون برشه. ما معتقدیم قهر در غالب این احکام طریقیه و در نتیجه در اطراف علم اجمالی شما باید احتیاط بکنی، همه رو بذاری کنار. از باب مقدمه علمیه. ما اون برشو قبول داریم. این برشو قبول نداریم که بخوایم نتیجه بگیریم پس قطع موضوعیه. نه. اصلا کی گفته جایزه مخالفت؟ اون روایت هم که میفرماید به عینه باید بشناسی، اونا منظورش یه چیز دیگه است. اون منظورش یه چیز دیگه است که الان صحبتش در جاش میکنی. اون روایت یه چیز دیگه داره میگه که تا به عینه نشناسی لازم نیست اجتناب بکنی. اینم از این. این سومی. چهار سوم باشید دو بود، حالا سه. اشکال سوم اینه که یک سری از این احکام، نه همشونا، یک سری از این احکام حاکم به اونها عقل از مستقلات عقلیان. چون از مستقلات عقلیان، خب من که از مردیخ نیومدم. اونقلا یعنی من و تو دیگه. اونقلا ماهایی که اینجا نشستیم با هم دیگه، ما اونقلایی. ما خودمون وقتی نگاه میکنیم به برخی از این موارد که عقل ما حکم صادر میکنه، باید ببینیم که آیا در موضوعش قید علم و معرفت وجود داره یا نه. الان به ما بگوین آقا تصرفی مال الغیر بلا اذن مالکه، تصرفی مال الغیر بلا اذن مالک، آیا این قبیحان یا لیس به قبیح؟ یستحق فاعله الظمع و العقوبه. ما سریع حکم صادر میکنیم، میگیم یستحق فاعله الظمع و العقوبه، سریع حکم صادر میکنیم، قید معرفت تفصیلی رو نمیاری. خب قید معرفت تفصیلی باید جز موضوع میومد دیگه، چون احکام عقلی تا عقل همه قیود موضوع رو تصور نکنه حکم صادر نمیکنه. ما اینجا میبینیم که در مسئله غصب عقل بدون اینکه همه قیود رو تصور بکنه طبق نظر شما که شما میگید قد موضوعیه حکم صادر میکنه. پس معنیشه که قد جز موضوع نیست. اگر قد جز موضوع بود حتما عقل ما او هم میفهمید که قد باید جز موضوع باشه، بعد حکم صادر میکرد. خب مسئله این راهکار اول. راهکار اول یه جاهای عب نداره. ما یه جاهای انشالله با دوستان، خود شیخ هم یه جاهایی کار به استخون میرسه، ناچار میشه بگه که آقا جان از مجموع فتاوای ما میفهمیم که حتما در نزد خداوند متعال اینجا قد موضوعی بوده نه حکمی. اینه یه جاهای خود شیخ هم ناچار میشه قبول میکنه. چاره چی؟ یعنی دیگه به قول معروف عرض کنم که آدم ناچار باشه دیگه باید اکل میتم بکنه دیگه. حالا شیخ هم یه جاهایی میگه آقا جان این فتوا رو بخوای توجیه بکنی دیگه راهی نداره که ما این فتوا، یعنی خودش اون فتوا رو میپذیره و فتوا رو میپذیره، بعد میگه توجیهش به اینکه بگیم قطع قطع طریقیه. انشالله سال پای هشتم یه پای بالاتر یه مواردی رو برخورد میکنه، این موردهایی هست، ولی این برش هم ما قبول نداریم. این فتوایی که برخی از علما دادن، ظاهرا علامه مجلسی را اشتباه نکنم دیدم نوشتن، ایشون دادن که آجان دفعتا یا تدریجا میشه مخالفت کرد، این فتوا رو ما نمیفهمیم. اگه این فتوا قرار بود بگیم توجیهش همین علم موضوعی بود، اما خود این فتوا فتوای روشنی نیست. اون روایات حتی تعرف انا و حرامون بعینه یه چیز دیگه دارن میگن. خب این از اون منهاها یادتونه؟ منهای دوم رو یاد بیاری؟ منها حکم و بعضن به جواز ارتکاب کلل مشتبهین. خب اینو تطبیقش کردیم با پاسخ اول، منهای دوم با پاسخ اول تطبیق شد. شیخ رضوان الله علیه منهای سوم رو هم با پاسخ اول میخوان تطبیقش بکنن. میفرماد که آقا جان این منهای سوم باز بشه همینطور توجیه کرد. آ شما گفتید که وجدان منی در صوب، این که آدم تو لباس خودش منی ببینه، اماره معتبره، عرض کنم که چیده جنابت. شیخ حالا ما توی بحثی داریم که این اولا اماره است، اصلا قطع بحث قطع نیست کلن، این یه اشکال آجا، این اصلا بحث شیخ اینجا استدرادی بحث آورده، استدراد مناسبی ها، این استدراد به جاییه، ولی استدراده به خاطر این که وجدان منی هیچ وقت افاده قطع نمی کنه که آدم جنوبه. خب برام کار دیگه ممکنه اصلا این منی نباشه، آدم احساس میکنه منیه، یا از یه شخص دیگری باشه، ولی حالا هم شرعن اماره معتبر است. شارع گفته اگر لباس خودته و تو میدونی به خاطر این منی غسل نکردی، باید بری غسل بکنی. خب اماره معتبر است، پس یه زنه. اما شیخ میگه اینجا هم میتونید بگید زن ما طریقی نیست، زن ما موضوعیه. یعنی شارع اومده چی گفته؟ فرموده که آقا جان اگر شما زن پیدا کردی یا این پیدا کردی به این که تفصیلا خودت این معنی از تو معنی متعلق به خودت و لباس درنچه لباس کاملا ملک خودت، لباسی که فقط تو از رو استفاده میکنی و میدونی که تو به خاطر این معنی غسل نکردی، این نشون میده که تو جنوب باید داری دوباره غسل بکنی. اما اگر نه، صوب مشترک دو نفره، یعنی صوبیه که این دو نفر از او استفاده میکنن، اگر اینجا منی دیده بشه که معلومم باشه، ما یقین داشته باشیم یا مال اینه یا مال اونه، یا حالا زن داشته باشیم که گفتم این زن پیش میاد، یقین اینجا نوعا پیش نمیاد، حالا من زن پیش میاد، حالا یقین یا زن هر کدوم، زن یا یقین پیش اومد که آقا جان این یا مال خود شخصه یا مال دوستشه، نفر دیگری که از این صوب استفاده میکنه، اینجا اصلا شخص طاهر واقعیه، اصلا محدث نیست. چرا؟ چون این در موضوع حکم به جنابت اخذ شده. یعنی شارع فرموده اذا رأیت فی ثوبک منیا و علمت یا ظننت انه منک ولم تغسل له، ها این موضوع بگیرید با همه قیود، خب فاغتسل، فاحکم على نفسك بانك جنب فاغتسل، اینم حکم. یکی از قیود موضوع چی شد؟ اینکه باید علم پیدا بکنی به اینکه منی از اینو داخل موضوع کرد. وقتی داخل موضوع کردی میتونی قیدم بزنی بگی که علمت انه منی منکه، خب منکه رو میتونیم قید بزنی، میتونی هم قید نزنی، اینطوری بگی، بگی که علمت انه منکه او من صاحبکه، اینطوری هم میشد باشه. اگه این بود علمت انه منکه او من صاحبکه، خب فیه کمو اون وقت که اغتسال بکنه طرف بره غسل بکنه، اون وقت واجد علمنی نمیتونستن به هم دیگه اقتدا بکنن، نماز مأموم قطعا باطل بود، چون مأموم یا خودش جنب بود یا امامش. اما اگر شاعر بیاید بگوید که اذا رأیت فی صوبک منیا و علمت انه منک و او ظننت انه منک و لم تغتسل له فانت جنب، عرض کنم که این رو اینطوری گفته، گفته علمت انه منک، این منک جز موضوع میشه. خب گفتیم اگر قطع رو داخل موضوع بیاری میتونید هر قیدی خواستی بهش بزنی، قطع داخل موضوع بیاد هر قیدی میشه بهش زن. خب اینجا هم داخل موضوع اومده، قید خورده که منکه، علم در نام منکه این قیدشه. پس در نتیجه حالا که طرف نمیداند منکه است او من صاحب کس، اینو نمیدونه، اصلا طاهر واقعا، اصلا جنوب نیست واقعا، نه اینکه جنوب نیست ظاهرا، نه اصلا واقعا جنوب نیست. خب پس در نتیجه اگر واجد علمنی به هم دیگه اقتدا بکنن، دو نفر طاهر به هم دیگه اقتدا کردن، خب اشکالش چیه؟ ما میریم مسجد نماز بخونیم، طاهریم به طاهر به طاهر اقتدا کرده، حالا تو حجرم این دو نفر یکی با یکی اقتدا کرده، طاهر به طاهر اقتدا کرده، چون هیچ کدوم علم به این که این منی مال خودشه نداره. شرط جنابت این بود که بدون منی مال خودشه، خب نمیدونه منی مال خودشه، بدون مال منی، بدون جزوش بود دیگه، جزء موضوعش بود. خب آقا فلا بد فی هذه الموارد من التزام احد امور على سبیل من الخلو الاول کون العلم التفصیلی فی کل من اطراف شبهه موضوعا للحکم و این یقال ان الواجب الاجتناب اما علما کونه بالخصوص بولا. آقا اونی برحال اون بولی نجسه که بدانی البول المعلوم و به تفصیل نجس، پس آقا جان المولو به تفصیل، ببخشید البول به خودی خودش پاکه، مادامی که معلوم به اجمال پاکه، واقعا پاکه، بول معلوم بالاجمال واقعا پاکه، واقعا شربش حلاله، خب معناش این میشه فالمشتبهان طاهران بالواقع، این مال منهای دوم. و کذل مانع، این مال منهای سوم. و کذل مانع الصلات الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاص، اون کسی نمیتواند نماز بخونه جنوبه باید بره غسل بکنه که علم تفسیری داشته باشه که منی مال خودشه. فل مأموم و الامام، پس واجد علمنی متطهران فل واقع، توضیحش از بیرون دیگه دادی. خب این یک راهکار اول، این یه راهکار. برسیم به راهکار دوم. تا اینجا اگه عزیزان سوالی دارن بفرمایند. راهکار اول افتاد. خب خدا رو شو. من زیاد دارم توضیح میدم. منظوری که برای اگر زیاد دارم توضیح میدم بگید سریع تبید. خب اصلاحی راهکار دوم اینه که این راهکار تو برخی از این منهاها جواب میده، برخی از این منهاها رو میشه با این راهکار حلش کرد. اونم اینه که آقا جان بگیم حکم ظاهری برای افراد واقعا برای دیگران حکم واقعیشون رو درست میکنن. به عبارت دیگر شارع مقدس نگفته که آقا کسی که میخواد نماز میخونه امامش باید پاک باشه. نه، میگه پاک بودن ظاهری خود او، پاک بودن ظاهری خود او برای شما موضوع کفایت میکنه. این حرف الانم ما داریم. آقا جان یکی از مراجع مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، ایشون در مورد غسل معتقد بود که غسل از دو جز تشکیل میشه، سر و گردن با هم، کل بدنم با هم، سمت راست سمت چپ لازم نیست، شما میتونید کل بدن رو یه جا بشورید، لازم نیست اول سمت راست رو بشوری بعد سمت چپ رو بشوری. خیلی از فقهای فتوا رو دادم. الان یه مدت برخی از مقلدین مراجع دیگه به ایشون اقتدا نمی کردن، می گفتن برحال ایشون جنوب که میشه معلوم نیست چطور غسل میکنه، طبق فتوای خودش که غسل میکنه اصلا که جنوبه، پس من نمیتونم بهش اقتدا بکنم، غسلش باطل. حالا ایشون گفت نه آقا جان، ما خودمون برحال یه بارم تو عمرم من طبق فتوای خودم غسل نکردم، همیشه اول سمت راست شستم بعد سمت چپ شستم. یکی از مراجع فعلی که حالا مدت‌های مدیدی هم نماز جماعت پر جمعیتی داشت، سوره رو واجب نمی‌دونست، میگفت سوره واجب نیست. اگر الان فرض کنیم ایشون بیاد نماز بخونه بدون سوره، طبق فتوای خودش درست. البته ایشون احتیاطاً همیشه قلوب الله می‌خوند، قلوب الله همیشه می‌خوند، خاطر اینکه مقلد شادم، خاطر اینکه مقلدین مراجع دیگه بهش راحت اقتدا بکنن. ولی این حالا یه سوالیه، اگر ایشون قلوب الله نخونه میشه بهش اقتدا کرد؟ یا عرض کنم که موارد این چنینی داریم دیگه، موارد متعدد این چنینی داریم که طرف طبق نظر مرجع تقلید خودش داره عمل میکنه. الان نمازهای بابای شما رو طبق نظر مرجع تقلید خودش، اگر مجتهد طبق فتوای خودش میخونه، شما به عنوان پسر بزرگتر ذمه بری میشه از نمازهای بابا یا نمیشه؟ شما که نماز او رو باطل میدونی، خب استیجارش کردی، ولی خب او یه جور دیگه داره میخونه، طبق نظر مرجع خودش میخونه، شما رو استیجار کردی زمه، الان با خودت بری میشه یا بری نمیشه؟ پسر بزرگ حرفیه، باید رو شکر بکنی. و از این جور موارد داری، آه مثلا یک عرفان که ببینم برخی از آقایون در ذکر نماز میگن که آقا رکوع و سجود یه سبحان الله کافیه. خب یه سبحان الله میگه بلند میشه، من بهش اقتدا بکنم، در حالی که خودم فقیه هم نظرم اینه که باید سه تا باشه، یا من مرجع تقلید دارم اون میگه باید سه تا بگه سبحان الله، یکی بگه کافی نیست و هاکذا. تسبیحات اربعش همینطور. زن و شوهری میخوان با همدیگه ازدواج بکنند، خب فرضاً مرجع تقلید یکی از اینا یا هر دوتاشون مجتهدن یا یکیشون مجتهده، به هر حال اجتهادن و تقلیدن، نظر یکیشون اینه که فارسی میشه انشاء کرد. مثلا زن خودش مجتهده میگه فارسی کفایت میکنه، به جای اینکه عربی بگه انکحتک نفسی میگه که خودم رو به نکاح تو درآوردم. خب آیا الان شوهر که فارسی رو کافی نمیدونه بگوید قبلتون نکاح، این درسته یا درست نیست؟ این هم یه حرفیه. این هم یک سری مسائلی که الان تو جامعه ما داری، تو اختلافات فتاوای فقها قشنگ خودش رو نشون میده. چه کنیم؟ عرض کنیم که غالبا آقایون میگن که نمیشه، اگه طرف داره طبق فتوای خودش غسل میکنه راست و چپ و با هم میشوره، خب جنوبه تو نمیتونی بهش اقتدا بکنی. یا اگه طبق فتوای خودش سوره رو نمیگه، خب نمازو باطله. تو حتی اگر سریع سوره رو خودت بگی به رکوع برسی، باز چون نمازو باطله، نمازو تو باطله. این حرف خب گیریم تو خودت مثلا ذکر رکوع و سجده رو سه بار میگه، خب امام تو مرد حسابی، امام تو نمازش باطله، تو چه بابا داری ادامه میدی؟ میگه نمیشه بابا ادامه دار. مثلا حالا نماز ظهر رو گفت الله اکبر، شما بهش اقتدا کردی، خب رکعت درسته، تا رفت رکوع، تو رکوع یه دونه سبحان الله گفت بلند شد، دیگه نمازو باطله، بقیه شو باید فرادا بخونی، دیگه نمیتونی ادامه بدی با نماز. اصلا بخوای به اقتدا بکنی دیگه مصیبت عظماست، چون فرض نکو ظهر رو نخونده دیگه، ظهر رو نخونده، نیت اصل میکنه، اگر باز نیت محافظ زنبه بکنه باز میتونی برحال تا رکوع بهش اقتدا بکنی، شاید شاید بتونی برحال تا رکوع بهش اقتدا بکنی. خب باز رکوع بره نمازش باطل میشه. خب. اما اگر نه نیت عصر بکنه، چون ظهر رو نخونده طبق فتوای تو، تو اصلا نمیتونی نماز عصر از اول رو اقتدا بکنی. خب اینا احتمالاتی و بحثی. شیخ هم فرماید راهکار دوم اینه که شاید بشه گفت، آقایی که نوعا نمیگن، نوعا آقای نظرشون این نیست، ولی شاید بشه گفت که ما اینجور موارد حکم ظاهری هر کسی برای دیگران حکم واقعی تلقی میشه. اگر حکم ظاهری او اینه که غسلش درسته، پس ایشون واسه شما واقعا پاک، میتونی بهش اقتدا بکنی. اگرچه غسلش طبق فتوای شما درست نیست، اما غسلی که او میکنه تو رو از جنابت در نمیاره، اما او رو از جنابت در میاره. او الان طبق نظر ظاهری خودش جنوب نیست، چون فتواش اینه، تو هم واقعا برای تو ایشون احکامش شخص طاهر رو داره، ایشون این چیزی رو ملتزم بشی، من بتونی بهش اقتدا بکنی. اگه خانوم معتقده که میتونه عقد نکاح رو فارسی انشا بکنه، خب بر او که فارسی انشا کرده، تو طبق فتوای تو غلطه، تو باید بگه عربی باشه، شرط عربیت اون قائلی. اما حالا که او فارسی رو درست میتونه طبق فتوای خودش، اگر تو فتوای خودش درست به هر حال مراحل استنباط رو طی کرده، اماره معتبره داره دیگه. این که ایشون ظاهرن براش درسته نکاح با فارسی، این برای شما واقع، شما میتونین قبل تو بگی شما میشی زن شوهر، تموم شد. خب این یه احتمالی. با این احتمال برخی از این منهاهای بالا درست، یکی همون منهای سومه واجده المنیه، او درست. یه چند تا دیگه از این منهاهای دیگه هم باز درست. مثلا عرض کنم که واجده المنی سومی بود، عرض کنم که بیاید اون منها اون چهارمی، مثلا منهای چهارم حکم الحاکم به تنصیف العین التي تداعاها رجلان. اونجا آقا جان دو تا پسر هر کدوم مدعیان که آقا جان بابا این خونه رو به من داد، کلن جز به سلس و وصیتش این خونه رو کلن به من داد، این زمین کلن به من داد، آخرش رفتن دادگاه نشد حلش بکنیم، دادگاه نصفش کرد، نصف داد به زید نصفش داد به ام. خب ما گفتیم که اگر یک کسی بیاید و اون نصف رو از زید بگیره، نصف رو از امر بگیره، این الان علم اجمالی داره که نصف رو از کسی گرفته که او مالک نیست، یا زید داره دروغ میگه پس نصفی که از زید گرفته مالک نمیشه جناب بک، چون مالکش واقعا امر بوده، یا نه امر داره دروغ میگه پس اون نصفی که از امر گرفته به ملک بک نیومده، چون باید از زید میگرفت، مالک واقعیش زید بوده. خب اینطوری بحث کردیم اگه یادتون باشه تو منهای چهار. خب شیخ میفهمد که ببینید گاهی اوقات اینه که واقعا اون دوتا پسر هر کدوم خودش را راست میدونن، یعنی هر کدوم، یعنی این نیست که یکی عمدن داره دروغ میگه. بنده خدا حالا اینطوری یادشه، مثلا خاطراتی که از باباش تو ذهنشه اینه، یا باباست دیگه، بابایی برحال فراموشکار، یه بار به این پسر گفته اینو به تو بخشیدم، یه بار به اون پسر گفته همونو به این گفته اینو به تو بخشیدم، اینا هم خبر نداشتن از هم دیگه، بی خبر از هم دیگه، الان هر کدوم ادعا دارن که اینو بابا به من داده. خب چون اگر یکیشون خودش بدونه دروغ میگه، حکم قاضی برای او این رو حتی ظاهرا هم حلال نمیکنه. حکم حاکم به تنصیف این برای کسی که میدونه داره دروغ میگه این حلال نمیکنه، روز قیامت پدرش رو در میارن به خاطر این نصف زمینی که غصب کرده از داداش، به داداشش ظلم کرده، نصف زمین رو غصب کرده، پدرش رو در میارن، اون که هیچی. خب اما اگر واقعا بنده خدا میگه آقا من تا اونجا که خودم میدونم این زمین مال منه، اونم میگه آقا تا اونجا که خدا میدونه زمین مال منه. واقعا اینطوری هم دروغ نمیگم. حل نشد، رفتم پیش قاضی، قاضی هم حکم کرد تنصیف. اینی که قاضی حکم کرد تنصیف برای اونی که داره اشتباه میکنه و بیخبره، خب این حکم ظاهری معتبر به حلیته، یعنی روز قیامت خفت او رو نخواهند گرفت، او معذوره. اونی که بند خدایی که مثلا مالک نبوده ولی فکر میکرده مالکه، چون با حکم حاکم اسلامی این نصف زمین رو بهش دادن، این براش اباحه ظاهریه داره دیگه. روز قیامت میگه آقا جان قاضی حکم کرد منم گرفتم. خب یقینم چون نداشته که به هر حال داره دروغ میگه، احتمال میداره که من خودش رو راستگو میدونسته، واقعا حکم قاضی برای اباحه ظاهری است، قیامت معذوره. حالا ما میگیم آقای بک که اومد این نصف رو از این بند خدایی که داشت اشتباه میگرفت ولی معذور بود گرفت آقای بک، چون برای آقای بک این اباحه ظاهریه وجود داره، برای مثلا زیدی که اشتباه کرده بود، برای زید اباحه ظاهری وجود داره، این برای بک اباحه واقعیه میاره، واقعا جناب بکر مالک میشه، جناب بکر مالک میشه اون نصف امر رو، چون امر واقعا مالک بود، حق با امر بود. اون که هیچ، اون نصفی هم که از زید گرفت، اون نصف زید هم بکر واقعا مالک میشه، به خاطر اینکه این بنده خدا ظاهرا مالک بوده، پس بکر واقعا مالک میشه. لذا الان بکر مالک واقعی هر دو قطع زمینه. علم اجمالی نداره به اینکه نصف این زمین غصبیه، بلکه برعکس علم تفسیری داره که کل زمین مال خودشه. حالا نمیدونه کدوم نصف واقع بود، کدوم نصف با حکم حاکم واقع شد، اما به هر حال بکر میدونه که علم تفسیری داره که کل زمین الان ملک واقعی منه. لذا اگر بره با این زمین از خالد یه دونه کنیز بخره، دیگه کنیز واقعا ملکشه و وطی کنیز برای بکر حلاله. پس راهکار دوم شیخ این منهای چهارم رو هم حل میکنن. بخونم روشو، وقت گذشت، بخونم یا خودتون بخونید دیگه، بخونید دیگه، خودتون بخونید چند تا از این منها ها با این راهکار دوم حل میشه. حالا من منهای چهارم رو تطبیق دادم، خود رو فقط دیگه همت بکنن. شیخ گفته یه چند تا از این منها ها با این راهکار دوم قابل توجیهه. دیگه وقت تمام شد، من هم دیگه برادرم خسته میشم اینطوری. خب اگه سوالی هست بفرمایید.
از خدا خیرتون بده انشالله.
سلامت بشید در پناه حق. یا علی، خدا حافظ. خدا حافظ.